أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. دارين آية بينين ارادی تکوینی و تشریعی ذات اقدس الا پر گذاشته شد از طرف خالق و بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی خر گذاشته شد از طرف مخلوق. به نتیجه این شد که اگر ذات اقدس الا طبق اراده تکوینی بخواهد مردم مؤمن بشوند همگان ایمان می آورند، لکن چنین ایمانی سودمند نیست، زیرا ایمانی سودمند است که بر اساس اختیار و اراده باشد. ایمان ارجاعی و قهری نظیر حالت احتضار، این ایمان سودمند نیست. و چون ایمان اختیاری سودمند است نه اضطراری و التجا، خدای صبح که قادر بر این کار است این کار را انجام نمیدهد و غیر خدا ولو پیامبرم باشد چنین قدرتی را ندارد. که این تقدیم انته و تکرهو اف انت تکرهو نشانه آن است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، تو اون قدرت را نداری. کار اگر محال باشد هیچ فاعلی ندارد و اگر ممکن باشد فاعل دارد، منتها فاعل مشخص. کاری که اصلا فاعل ندارد نمیگن آقا تو کردی، برای اینکه این کار اصلا فاعل ندارد. سنگی که تو بیابان هست کسی به دیگری نمیگه که شما آوردی، اما سنگی که دم در باشد تو کوچه باشد از دیگری سوال میکنه آقا شما آوردید رو. این بالاخره یه فاعل مخصوصی دارد. این افعنت تکرهو هم ناظر به همین قسمت است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، خدا این کار رو نمی کنه چون سودمند است و غیر خدا توان این کار رو نداره. در قبال آزادی مخلوق بود که اون هم دو قسم شد، یه آزادی تکوینی است که بشر تکوینن آزاد است و چیزی جلوی آزادی تکوینی بشر رو نمیگیرد مگر قانون علیت. هر موجودی به اندازه توان خود میتواند کار انجام بده و محکوم قانون علیت است. اونجا که علل اسباب فراهم نیست کسی نمیتواند کار رو انجام بده. اما آزادی تشریعی محدود به شریعت است، نه محدود به عدالت و مانند آن. تنها چیزی که جلوی آزادی تشریعی را میگیرد خود قوانین شریعت است. اگر کسی بگوید جلوی آزادی را عدالت میگیرد، این سخن ناسواب است، برای اینکه در تفسیر عدالت اختلاف است که تازه عدالت چیست، مرز عدالت چیست، ظلم چیست، مرز ظلم چیست. ولی وقتی گفتیم تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود می کند شریعت است، شریعت که به طرف ذات اقدس اله منصوب است، همه این احکام حکم را در بر دارد. عقل و نقل برای کشف شریعت سند گویایی هستند و تهدید به دست شریعت. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چیزی در جهان حاصل نمی شود مگر به اذن خدا. نه تنها ایمان بلکه مرگ هم همینطور است، حیات و مرگ هم همینطور است. این که فرمود هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا، آیه 145 سوره مبارکه آل عمران مرد رو هم به اذن الهی میدارد، ناظر به اذن تکوینی. آل عمران آیه 145 این است: ما کان نفس ان تموت الا به اذن الله، هیچ کس نمیتواند بمیرد مگر به اذن خدا. این چیزی که مرد در اختیار انسان باشد تکوینه. لذا خیلی ها قصد انتحار کردند و موفق نشدند، به خیلی هم خواستن سالم بمانند سالم نموندند. اینطور نیست که مرد به حیات دست انسان باشد، انسان عزت تامه مرد و حیات باشد. و ممکن است بخشی از علل را که زمینه مرد یا حیات است فراهم بکنند، ولی اون بخش نهاییش به دست کسی است که به اون معالید و سماوات برست. جریان ریست پلیدی نظیر جریان زرالت همیشه کیفریس ابتدایی، یعنی ذات اقدس اله دو تهارت دارد و یک ریس. در جهان دو تهارت هست و یک ریس، دو پاکیست و یک ناپاکی. اون پاکی اول همون هدایت تشریعیست، رهنمود اولیست که خدای سبحان نصیب هممان کرده است از راه عقل، از راه نقل بشر را با گرایش به طهارت آفریده است. این طور نیست که بشر نسبت به طهارت و ریس، پاکی و ناپاکی، فضیلت و رذیلت یکسان گرایش داشته باشد. ممکن است یکسان علم داشته باشد فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، اما یکسان گرایش ندارد، گرایشش به طرف فضیلت است و طهارت. این طهارت که همون هدایت بدعی و ابتدایی است نصیب همه کرده است. طهارت و پاکی دوم طهارت پاداشی است که فرمود اگر شما به حرف عقل و به حرف نقل که کاشف شریعتا گوش دادید و مقدار اطاعت کردید، بر اساس من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، گذشته از پاداش های آخرت در دنیا بخشی از طهارت را ما بهره شما می کنیم. این که در سوره نور فرمود ان تطیعوه تهتدوا، از باب اتحاد مقدم و تالی یا اتحاد موضوع محمول که نیست، یا ضرورت به شرط محمول که نیست. ان تطیعوه خب اطاعت بخشی از هدایت است. فرمود اگر اطاعت کردید مهتدی می شود، یعنی شما را ما مقصد می رسانیم، ارائه طریق شما به ایثار مطلوب منتهی می شود، به توفیق منتهی می شود و مانند اون. این هدایت پاداشی است. چون که در سوره صف هم مشابه این را فرمود تقابل من یومن بالله یهد قلبه، اگر کسی به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش رو هدایت کنه. خب تا این شخص هدایت نشود که ایمان نمی آورد. این هدایت هدایت پاداشی است که هدایت دوم است و طهارت دوم است. بنابراین طهارت مثل هدایت هم پاداشی است و هم ابتدایی. لکن ریس و ضرارت فقط یک قسم است، اون کیفری است. هرگز ذات اقدس اله پلیدی را بر کسی نازل نمی کند. و معنای پلیدی هم همون سلب توفیق است که مبسوطاً گذشت. هیچ کسی را بدعاً و ابتداعاً آلوده نمی کند، همه را طاهر خلق می کند. و اگر کسی این طهارت خود را به آلودگی تبدیل کرد، یبغونها عوجا، کجراهه در عالم نیست. خدا به همگان راه راست داده است، در درون همه این صراط مستقیم را تعبیه کرد. ولی یه دستن که همه این صراط مستقیم را یبغونها عوجا، نگه راه کجی هست و اینا راه کج می روید. این راهی که خدا به اینها داد یه غونه های وجا، همین را کج می کنن، نه اینکه یه کجراهی تو آلم هست. آلم کجراه هستن نداره، همه راه خودشون رو دارن، هیچ موجودی بیراه نمی روید. بلکه ما من دابت الله و آخذون به ناصیات و یک ان ربی علا صراط مستقیم، دو هر موجودی پیشانو و زمامش به دست زمامدار است به نام خدا. و کار خدا هم این است که به صراط مستقیم رهبری میکنه. پس اگر ما مدار بدین الله و آخذون مناسیتی ها، یک اگر این ربی لعلا صراط مستقیم دو خدا روی راه راست بر راه ریزی می کند، کجراه هستن در عالم نیست این دو، بنابراین اگر کجراه هست در درون خود انسانه، این خود انسان است که کجه. لذا در قیامت بگن طائرکم معکم، خودت بد تیره هستی، بدبختی، خوشبختی و بدبختی و اینا بیرون از تو نیست. اگر انحرافی هست، کجی هست، خودت هستی. گفته اینا تطیر نامه کن، ما تیاره زدیم، تطیر زدیم، شما بدقدمی. اونا گفتن که طائرکم معکم، این تیاره، این بدشانسی، این بدبختی با خود جناب رو کنه خود ایدی، وگرنه سراسر عالم همه دارن راه خود چونو میرن. از نشعه انسانیت انسان بگذرد هیچ کسی خلاف نمی کنه، همه راه خود چونو میرن. اونی که ماره واقعا ماره، ظاهرش ماره، باطنش هم ماره. اونی که گرگه، ظاهرش گرگه، باطنش هم گرگه. اونی که تیهو و تذربه، باطنش تیهو و تذربه، ظاهرش هم تیهو و تذربه. این انسانی که ظاهرش انسان و باطنش ماره، شما مصافحه میکنید دوید مسموم شدید. این انسانی که دجور میتونه باشه، یعنی هیچ موجود منافقی در جهان نیست. اگر یک چیز سنگ، ظاهرش سنگ، باطنش سنگ. اگر چیز آب، ظاهرش آب، باطنش آب. این انسانی که از همه اینها میتونه بدتر باشه، گاهی نزدیک حیوان میشه، گاهی مرد حیوانیت میرسه، گاهی حیوان واقعی میشه، گاهی از حیوان پستر میشه، بعد از حیوان پستر شد به مرز گیاهان میرسه، در حد گیاه زندگی میکنه، گاهی از مرز گیاه هم میگره پایین‌تر میاد، در حد جمادات قرار میگره و گاهی از جماد هم سنگتر میشه. به این منها که حجاره و اشد و بست دیگه از سنگ سختر. این چنین تعارف نیست، بدگویی هم نیست، تحقیر هم نیست، چون میدونی قرآن کتاب فرهنگ و ادب است. میگه یا حالا فعلا حرف ما را قبول کنید از باقی امونه و غیب، یا درست صبر کنید بعد براتون مردم میشه. اگر کسی تردید داره، خب درست صبر کند بعد براش معلوم میشه، بهش میگن افی سهرون حاضر هم انتون لاتب سهر. اگر یؤمنون بالغیب است، باور بکند یه عده در ترکات سقوط میکنن، نزدیک حیوان میشن بعد حیوان میشن، بعد حیوانیت پایینتر میان، نزدیک گیاه میشن بعد گیاه میشن، از گیاه هم میگذرن نزدیک جماد میشن، بعد خود جماد میشن، بعد از جماد هم پایینتر. اینا درکات. خب پس بنابراین هر موجودی در عالم را خودش میره. ما اصلا منافق در غیر انسان نداریم. این چیزی نیست که ما ظاهرش جور دیگه باشه، باطنش جور دیگه باشه، آدم اون رو بگیره بعد مسموم میشه که، یا گرگ ظاهرش جور دیگه باشه، باطنش جور دیگه بشه، آدم نزدیک او بره بعد دریده بشه که. این انسان است که ظاهرش انسان، باطنش گرگه، کنار او میره، نزدیک او میره، بو اعتماد میکنه، بعد میمونه رو بلدی. اینه که از هر موجودی میتونه پستر باشه، از اون طرف هم از هر موجودی میتواند برتر باشه. آزادی تشریعی را شریعت تهدید میکند، نه عدالت. برای اینکه اگر معاذالله کسی به فکر شریعت نباشد، به فکر عدالت باشد، عدالت را بخواد تفسیر کند، مرضش معلوم نیست. وقتی متشرع بود، شریعت عدالت را معلوم میکنه، مساوات را معلوم میکنه، مواسات را معلوم میکنه، حقوق فردی رو میگه، حقوق جمعی رو میگه. خیلی از جاهایی که عقل بشر نمیرسه میگه اینجا لا تدرون ایوم اقربانکم نفعا، شما در جریان میراث اعتراض نکنید، شما نمیدونید چه کسی به حال شما نافع است. بالاخره انسان که تو این کاروانهای حج دیدید، بالاخره وقتی ده نفر صد نفر اینجا مسافرن، ناچارن با یکدیگر هماهنگ زندگی کنند. وقتی این سفرشون تمام شد، دیگه خداحافظی میکنن، رخت برمیکنن، شاید در تمام عمر دیگه راه نبینن. کل ماها که تو خانه هامون زندگی میکنیم، تو دنیا زندگی میکنیم، همه مثل کاروان حجه. این چی نیست که آدم بعد از مرگ از پدرش، مادرش، فرزندش، دخترش، پسرش با خبر باشه، ممکنه سالها بگذرسه به یادشون نباشه، و اگر قیامت روز حساب فرسی از همینها فرار بکنه، یوم یفعل المرءون من اخیه. این برای اینکه نظام شکل بگیره، مسئله خانواده مطرح شد، جامعه مطرح شد، ارحام مطرح شد، انصاب مطرح شد، اسباب و علل مطرح شد. این بعد وقتی مصاحبه کنه بسادش پرچیده شد، کلون اتا هم داخین است و کلون هم آتیه یوم القیامت فردا، همه تک میاییم دیگه. مسئله ارحام و انصاب مطرح نیست، مگه همه از خاک هم، کسی پدر کسی نیست. اگه همه از خاک بر میخیزن مسئله زاد و ولد نیست، تا نسب و رحامت و امثال ذلک باشه. پس بنابراین همین چند روزی که ما اینجا هستیم برای اینکه این دنیا شکل بگیرد، مسئله ارحام و انصاب مطرح است. اومد حیفه که انسان برای این چند روز سفر اون اصل را از دست بده. بنابراین تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود میکند شریعت است، که این شریعت عدالت را، مساوات را، مواسات را، حقوق فردی و اجتماعی را در بر دارد. مطلب دیگر است که حالا هدایت رسید شد، پلیدی یک قصد شد، ذات اقدس الهی فرمود ما رو هر کسی رو پلید نمی کنیم. و معنای پلید کردن هم این نیست که ما یه چیزی داریم برمان پلیدی می فرستیم برای کسی، اینطور نیست. اگر کسی رو به حال او رها کردیم او می افتد، این همین پلیدیه که اون آیات عبارد سر مبارک فاتر راه کشای مطلب بود که ما یمسک فلا مرسل به همین بعدی می فرماد. این بی توفیقی یعنی این رو به حال خود رها کردن، این مالکی تیست که عاقل نیست. کذالک یک ارو رسه علی الذین لا یعقلون. در بخش از قرآن کریم نظیر سوره بارک انعام اینها آمده که کذالک یک ارو رسه علی الذین لا یؤمنون. آیه 125 سوره بارک انعام این است که کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، که این فعل اختیاری است، یعنی اونا که ما هدایت کردیم عالمن آمدن ایمان نمی آورن، که نبذ و کتاب الله برای ظهر شد، حجت الهی بالغ شد، به نصاب رسید، بر اساس لیهل که من حرکن بینه، ما رو به حال خودش رها میکنیم. روز چهارشنبه که یه روز تاریخی بود، در اثری که برق نبود بسیار از آیون حضور نداشتن، مسئله عقل مطرح شد که برخی عقل را معذوب کردن در همه بحث ها، بعضی عقل منتاج را قبول دارن، بعضی عقل فناوری را قبول دارن، اخباری یک جور با عقل مشکل دارن، اصولی اخباری مسلک در مسائل اعتقادی او هم یک جور با عقل برخورد دارن. قرآن کریم عقل را، چون خود عقل بهترین دلیل است بر اینکه نیازمند وحی، اگر عقل فناوری خود را داشته باشه، نوآوری خود را داشته باشه، منتاج نباشه، این میفهمد که محتاج به وحی است، به دلیلی که بیشترین دلیل ضرورت وحی نبوت را حکما اقامه کردند. مهمترین و متقن ترین دلیل نیازمندی بشر به وحی نبوت و رسالت را حکما اقامه کردن، بعد متکلمان، بعد دیگر. خب اگر خود عقل میگوید من در خیلی از مسائل نمیفهمم و باید بفهمم، چون مسافرم، نمیدونم از کجا آمدم، به کجا میروم، وحی برای من ضروریست، نبوت ضروریست، امامت ضروریست، رسالت ضروریست، خلافت ضروریست، این رو باید باز گذاشت تا نوآوری داشته باشه، بعد این فناوری خود را با اون وحی تطبیق بکنه، ارزیابی بکنه، اگر کمخواستی داره تصحیح بکنه، تکمیل بکنه. کسانی که لایعقلن در نوآوری یا لایعقلن لاغل در منتاج، اینا مشکل داره. در حد علم شریف اصول و مانندان یه عقل منتاج است، نه عقل فناوری و نوآوری. منتاج یعنی چی؟ یعنی مواد خام را نقل میگوید، عام را نقل میگوید، خاص را نقل میگوید. عقل میفهمد که ما عمومی داریم، خصوصی داریم، تعمیمی داریم، تخصیصی داریم، نقصی داریم، ظاهری داریم، ازهری داریم، یکی بر دیگری مقدم است. اما همه اینا مسئله مفهومگیری، مسئله عام و خاص، مسئله مقدم واجب، مسئله اجتماع امرین، مسئله امر به شیء مقتضی نهی از دست، یعنی همه اینها خرد ورزی به تعقل هست، اما عقل منتاج، یعنی عقلی است روی مواد نقلی که کجا عام است، کجا خاص است، کجا تخصیص است، کجا تعمیم است، کجا ورود است، کجا حکومت است، کجا تخصیص است، کجا تخصص است، اینا مسائل عقلی است، اینا که تو آیات نیست، اینا که تو روایات نیست. حکومت یعنی چه، ورود یعنی چه، تخصیص یعنی چه، تخصص یعنی چه، تغییر یعنی چه، مفهوم یعنی چه، منطق یعنی چه، اینا که تو ادله نقلی نیست، اینا رو عقل میفهمد و در فضای نقل، این رو نمیگن عقل نال، این عقل منتاجیه، یعنی مواد رو از نقل میگیرد که این مواد خام رو بعد رو اینا ساخت و ساز کنن، میشه علم اصول. حکمت فلسفه اونجا نوآوریست، فناوریست، مواد خام رو خودش دارد، منتاج هم خودش میکنه، بعد ارزیابی میکنه به میزان قسط وهم، اگر حد بود شوفی میکنند، اگر نبود تعدیل میکنند به ماننده. بالاخره عقل در همه مراحل معتبر است، در قبال نقل است، در قبال دین، و نباید گفت مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی، زیرا همون عقلی که خدا را ثابت میکنند، ذرات وحی ثابت میکنند، ذرات نبوت ثابت میکنند، ضرورت اثبات ثابت میکند، همون عقل با همون مبادی و مبانی مسائل نوآوری دارد. گاهی البته ممکنه هم بر خود اون خردورد اشتباه بشه از این عقل فناوریست یا نوآوریست، مثلا نوآوری و ابتکار است یا معاذالله بدعت است، این هم خطرناک است، این راه بسیار پیچیده است، باید دقت کرد، ولی اصل راه این پس کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو بخش انگیزه، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو بخش اندیشه، کسی که جامد است در بخش اندیشه، راکد است تو بخش ایمان، این گرفتار رجس خداست، رجس کیفری و نه رجس ابتدایی، ذات اقدس الهی که آلودگی ندارد تا آلوده کند کسی را، که و معنای آلودگی اینه که شخص را به حال خودش رها میکنند، این میشه آلوده. خب اگر آب را جا به جا نکنن، کسی آب رو بدبو نمیکنه، این که متعفن میشه مال خود آبه، یعنی یک کسی مردار رو تو آب میذاره، یا اگر آب رو جاری نکنن، بارانی نیاد به جا به جا نشه، این بو میاد، این تو نیست که حالا کسی ای رو بدبو بکنه یه لاشه توش بذاره، که انسان جامد بو میاد، کسی او رو بدبو نکرده، که این همون طاهر و کم محکم هست، یعنی خودت بدبویی، ما کسی رو بدبو نکردیم، خب میخواست یه سری داشته باشی، یه سلوکی داشته باشی، راه مستقیم که هست، سیرم که هست، فرارم که ممکنه، تو فبر الله قوم که به تو نزدیکه، این راه لیره قریب المسافه، مقصدم نزدیک، رحلتم میسور، دعوتم که هست، خب برو، نرفتی بو میایی. اگر یه عده گفتن چرا بو آمدین، جوابش اینه که طائرکم معکم، خودت تیار هستی، وگرنه کسی به تو لاشه نداد. این رئیس هم از همین قبیله، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، در سوره بارکه انعام لا یعقلون، در همین سوره بعد به ما کانر نفسنن تؤمن الا به اذن الله، هم که ناظر به تکوین است، یا کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، این قول این دورو ناظر به همین است، ما چی رو تعقل بکنیم؟ خب این کتاب تکوین است دیگه، خب برید مطالعه کنید، یک زمین شناس مفسر قرآن است، یک دریا شناس مفسر قرآن است، منتها از منظر آیت باید ببیند، یعنی هو الاول و هو الاخر را، هو الاول و الاخر را رو این سیر افقی علم باید بذاره تا بشه تفسیر قرآن. همون سراسر عالم کتاب الهی است، خب چرا شما نظر نمی کنید؟ این نظر و نگاه برای آن است که دیدن ممکن است، اگر دیدن ممکن نبود که ما رو دعوتی به نظر نمی کردن که. مثلا شما وقتی می استحلال می کنید، برای آن است که دیدن ماه ممکن است، میگه تا باشد هوا صاف باشه، منم جای حساس شد باشده باشم و ببینم، این نظر به غمت برای آن است که رؤیت ممکن است، بگه نگه رؤیت محال باشد، خب اگر رؤیت محال باشد هم چی نظر میکنه؟ پس نظر همیشه در جاییست که رؤیت ممکن باشه. نظر و رؤیت در عربی همون نگاه و دیدن فارسی ماست. ما یه نگاه داریم، گاهی با دیدن همراه است، گاهی با دیدن همراه نیست. بگیم نظر تو الالقمره فلم اره، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی زمینه ایست که رؤیت در اون زمینه ممکنه. ذات اقدس اله فرمود آیات و اسرار الهی من نقده، برخی را نشون دادم و دیدم. شما هم بچه های همون مردی، نگاه کنید شاید ببینید. من به ابراهیم خلیل نشون دادم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، از ما ارائه از او رؤیت و هم دید. اونم پدر شما، شما بچه های واسدی. این که در بخش پایانی سوره مبارک حج دارد ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم مسلمین الغرب، یعنی شما یه هویت اصلی دارید، یه شناسنامه ای دارید، یه پدر مشخصی دارید، یه گمنام نیستید، شما را از شیرغارگاه و پرورشگاه نیاوردن. بالاخره این شناسنامه دادن خیلی تشویق میکند، تشجیع میکند. اگه ملتی بفهمد که از همین کشور مردان بزرگی برخواستن، خب بالاخره قیام میکند دیگه. اگر بشر بفهمد که از همین نسل ابراهیم برخواست و ما هم فرزندان همون ابراهیم، خب این دین پدر شماست، خب بگیرید دین پدرتون رو. خب پس به پدرمون نشون داد، به ما هم فرمود شما بچه های همون پدری. بعد نگاه بکنید، یعنی نگاه بکنید که ببینید دیگه، یعنی دیدن ممکنه. حالا یا همش ببینید یا بعدش ببینید یا در مقطع خاص ببینید. در سوره مبارکه انعام فرود این که به کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، از آیه 75 سوره مبارکه انعام اینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. تو سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کردن، آیه 185 سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کرده، فرمود اولم ینظر فی ملکوت السماوات و الارض، چرا نگاه نمی کنی؟ خب در ملک آسمان و زمین نگاه کردن آدم رو منجم میکنه، طبیعیدان میکنه، شیمیدان میکنه، جانورشناس میکنه، گیاهشناس میکنه، دریاشناس میکنه، زمینشناس میکنه، معدنشناس میکنه، اما خداشناس نمیکنه. برای اینکه یه معدنشناس تمام تلاش و کوشش اینه که بفهمه که این معدن در چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل چی بوده است، اکنون چیست و پیشبینی میشود در آینده نزدیک یا دور چه بشود. این میشه معدن شناس. اما رو کی کرد، برای چی کرد، این کار مفسر زمین است، مفسر معدن است، نه کار معدن شناس. به ما گفتن معدن شناسی را با تفسیر معدن همراه کنی. خب بالاخره معدن شناسی رشته خوبیست، مفسر معدن هم باش، بدون که این رو کی آفرید داری چی آفرید. پس ملکوت آسمان و زمین را به پدرمون نشون داد، ما را هم تشویق کردن که چرا درباره ملکوت نظری پردازی نمی کنی. این نظر که به تعبیر آیون اصولیون تحدیق الباسرت نحول مرئی نیست، در مقبوله وارد نهنزره که بگن نظر فی حلال نا و حرام نا، منش نیست که حلال حرام را بجه بینویسی نگاه بکنه، که این نظریه بره دیگه، اهل نظریه باشه، اهل نظر معامله با آشنا کنن، یعنی نظری پردازان. چرا نظریه نمی پردازن، نظریه نمی دهن. اون نظر فی حلال نا و حرام نا یعنی مجتهد بود باشه که نظریه بده. اینجا هم چرا در ملکوت سماوات الارض نظریه نمی دید، چون ملکوت جای نگاه کردن که نیست، که مرک نیست که در نگاه بکند که. پس ذات اقدس اله ما را ترغیب کرده، تشویق کرده، همون برید تو آسمونا ببینید چه خبره، برید تو زمین ببینید چه خبره. خب اگر منظور لاشه آسمان و زمین باشد که دیگران یعنی ملحدان و کافران زودتر از مؤمنان رفتن و کار جز تخریب نداشتن، معلومه ما را به این نظر ملکی تنها دعوت نکرد، نظر ملکی آمیخته با نظر ملکوتی فراخون، که در سوره اعراف آیه 185 بود اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله. خب حالا شاید پس فردا مردیم، این چنین نیست که تضمین داشته باشد دراز مدت بمونه که فبأی حدیث یؤمنون، بالاخره یه حقیقتی تو عالم هست دیگه. آیه محل بحث هم همین است که فرض به این که ما اسرار عالم را بازگو کردیم، قل انظر و مازاف السماوات و الارض، چی تو آسمان است چی تو زمینه، اینا پیام کی دارن میرن؟ شاید بشنوید صدای تسبیح را، نشد شاید اون آهنگ تسبیح را بفهمید که تو آسمون چی هست تو زمین چی هست، میفهمید این مشعر لایسر تو بهمده. حالا اگر نرسید دیدن به جایی که صدای تسبیح اینا را بشنود، لااقل با استدلال و نظریه میفهمد که اینا آیه الهی هست، به منزله تسبیح را میفهمد. اول فعنن بعد انده، گویا اینها تسبیح گوی حقا، بعد میفهمد نه توحید گوی او نه بنی آدم اندو، بس واقعا تسبیح گوی اویه. اول که انده بعد انده، قلنز رو مازاف استماعات و عرض، بعد همود به این که به ما تغن الآیات و النزور و قوم لا یؤمنون. ما یه تبشیری داریم، انذاری داریم، ترغیبی داریم، ترهیبی داریم، بهشتی داریم، جهنمی داریم، تنبیهی داریم، تشویقی داریم. هیچ کدام از اینا نسبت به انسان کجراها اثر نداره. آیات الهی کمه مبشراتن، مسبحاتن، حامداتن، مذکراتن، محامداتن، علم شئل و یوسف به همه دائی الالله هم، این در اینا اثر نداره. انذار انبیاء جریان احتضار برزخ به جهنم و صراط قیامت، اینا مثلا نداره. انبیاء مبشر و مبذر از تهنه طبیعت جهان هستیم همینطور است. و ما تغن الآیاتو که همه اینها منادیان الهی هست، و نظرو نظیرها و انبیاء که انذار میکنن و ترهیب میکنن و میترسانن، ان قوم لا یؤمنون. انبیا هم تبشیر دارن هم انذار، منتها غالبا انذار اثر بیشتری دارد، یعنی ترس اثر بیشتری دارد تا شوق. ببینید اون همه فضائلی که برای نماز شب هست کمتر موفق میشن، ولی نماز صبح را غالبا میکنن خوفا من النار چون واجبه، ولی اون فمن اللیل فتهجد به خیلو مثلا کمتر موفق. در لبه جهنم، خازن جهنم، اون کسی که مسئول جهنم است سلام الله علیه، به این تبهکارانی که آره میخوان وارد جهنم بشن، میگن علم یعتکم نذیر، نمیگن علم یعتکم بشیر یا علم یعتکم بشیر و نذیر. بالاخره پیغمبران هم بشیر هم نذیر. فهمت حالا اگر جامعه نبود و اگر بشیر بودن و بشارت در شما تأثیر میکرد، لاغت انذار با در شما تأثیر میکرد دیگه. مگه اینا نگفتن بدرفتاری باعث جهنم رفتن است؟ خب چرا این کار نکرد؟ الم یعتکم نذیر. اونا گفتن بلاغت جانا فکذبنا. اینه که در اینجا فرمود نذر هم برای اینا کافی نیست. تشویق اگر 80% مؤثر است، انذار 100% مؤثر است. اما برای زمینه قابل، ای کسی معذرالله زمینه قبول را از دست داد، به جایی میرسد که سلام علیهم انذر تم عملم تنذر هم لایومنون. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.